با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. یک طیاره جنگی پاکستان امروز در شهر نینگرهار سقوط کرده. سخنگوی پلیس طالبان در نینگرهار میگوید که این طیاره توسط آنان سرنگون شده و پیلوت آن زنده بازداشت شده، اما پاکستان این اداره نادرست میخواند. این رویداد پس از حملات هوایی پاکستان بر چند شهر افغانستان و تشدید درگیری‌های مرزی روز گذشته رخ داده. شاهدان عینی از شنیدن صدای انفجار در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد خبر میدهند. در همین حال هر دو طرف یک دیگر را به حملات متقابل متهم میکنند و از تلفات خبر میدهند، اما این آمارها به گونه مستقل تایید نشده. ترامپ آغاز عملیات نظامی گسترده علیه ایران را تایید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته که نیروهای نظامی این کشور عملیات بزرگ رزمی را علیه ایران آغاز کرده. یک مقام آمریکایی نیز در گفتگو با رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی تایید کرده که حملات آمریکا از طریق هوا و بحر در حال انجام است و با هدف از بین بردن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده گفته که هدف ما دفاع از مردم آمریکا با از بین بردن تهدیدهای قریب الوقوع است. همزمان در ایران گزارش‌های از انفجارهای متعدد در چندین شهر منتشر شده. شبکه CNN روز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که حملات ایالات متحده بر ایران بر اهداف نظامی متمرکز است. دو مقام آمریکایی که نخواستن نامشان گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته که اردوی ایالات متحده مجموعی از حملات را علیه اهداف در ایران آغاز کرده. دامنه عملیات هوایی و دریایی در حال انتشار گزارش ها روشن نیست، اما یک مقام ایرانی نیز به رویترز گفته که تهران در حال آماده سازی پاسخ کوبنده است. همزمان وبسایت شماری از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری‌های ایرنا و اسنا همزمان با حمله آمریکا و ایران به این کشور هک شدند. گزارش‌های دریافتی از ایران حاکی از آن است که سایت‌های این رسانه‌ها در پی آغاز حملات اسرائیل و آمریکا هک شدند. ایرنا در کانال تلگرام خود هک سایت این خبرگزاری را تایید کرده. بر اساس تصویری که از صفحه هک شده ایرنا در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده، این تیتر به همراه عکس اول یک محل بمبارد شده دیده میشه که ساعت‌های وحشتناک برای نیروهای امنیتی رژیم ایران و نشان میده. گزارش ها میافزاید که سایت ایسنا، رکنا، تابناک و برخی رسانه های داخلی ایران هم هک شده. برای خواندن خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com و همچنان رسانه های اجتماعی را ما را هم دنبال کنین. اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساختمان و همچنان وظایف اوج صحبت های داشتیم. ما گفتیم که واحد ساختمانی موجود زنده اوج می باشه که سیل کلمه لاتین می باشه و به معنای فضای خالی و همچنان خانه خالی می باشه. و راجع به هم صحبت کردیم که کشف اوج چگونه صورت گرفته که اوج بر بار اول توسط عالم انگلیسی به نام رابرت هوک در سال 1665 میلادی در چوبکار توسط میکروسکوپ دیده شد که بعد از او در سال 1848 میلادی هوگون موهل بود که در داخل حجره مایع لزجی شفاف را مشاهده کرد و او را به نام پروتوپلازم یاد نمود. بعد از او در سال 1880 میلادی والتر فلمنگ بود که تقسیمات حجروی را مشاهده کرد و نظریه حجروی را مطرح کرد. که بعد از راجع به نظریه حجروی صحبت کردیم که نظریه حجروی سه نظریه داشت که نظریه اولی بود که حجره واحد اساسی ساختمانی و همچنان وظیفه وی اجسام زنده می باشه. نظریه دومی بود که تمام موجودات زنده از یک یا حجرات بیشتر زیاد ساخته شده. نظریه سومی بود که حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود آمده. بعد از راجع به هم خواندیم که بعضی از موجودات زنده می باشه که از یک حجره ساخته شده که به نام اجسام واحد الحجروی هم یونیسلولاریت می شه و بدن بعضی از اجسام زنده است که از حجرات بیشتر ساخته شده که به نام اجسام کثیر الحجروی هم مالتیسلولاریت می شه. بعد از راجع به میکروسکوپ هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که میکروسکوپ از دو کلمه یونانی ساخته شده که میکروس به معنای کوچک و سکوپ به معنای صحیح دید می باشه که میکروسکوپ آلی است که توسط از ما می تونیم اجسام خیلی کوچک به طور عادی دیده نمیشه ما را ببینیم. خب شکران عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم راجع به درس امروزی صحبت همی داشته باشیم که این موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 19 می باشه. خب شکران عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. ساختمان حجره یا همسل استراکچر چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، با وجودی که حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه، یعنی حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق داره که از لحاظ شکل بعضی حجرات گرد می باشه، استوانه ای، کسر الاضلاع و بعضی ها ساختمان و شکلشان ستاره مانند می باشه که حجرات از نظر جسامت نیز تفاوت داره، یعنی بعضیشان بسیار کوچک می باشه مثلا نامی باکتریا که از یک حجره ساخته شده ولی بعضیشان می باشه که بزرگتر می باشه مثلا حجره عصبی که تا یک میرسه و طول حجره رشته یا هم فایبر سل تقریبا به 60 میلی متر میرسه و همچنین حجرات موجودات زنده پروکاریوت مانند حجرات موجودات زنده یوکاریوت دارای هسته منظم نمی باشه که با ختم این فصل ما قادر به این خواهیم بود که راجع به استراکچر یا هم ساختمان های حجره صحبت های داشته باشیم و با هر امی ساختمان ها جداگانه ما آشنا شیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حجرات پروکاریوت و یوکاریوت صحبت های می داشته باشیم که موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم در حجراتشان بدون واسطن که یکی پروکاریوت ها می باشه و دیگری هم یوکاریوت ها می باشه که پروکاریوت ها را میایم به خانش می گیریم که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده ابتدایی و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه که در حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و اجسام گلجی هم در او دیده نمیشه که این حجرات دارای ریبوزوم می باشه ولی نسبت به یوکاریوت کوچکتر می باشه که دیوار حجریشان نیز فرق داره. حجرات را که قبلا یاد کردم یعنی حجرات پروکاریوت یک کروموزوم داره که از یک مولکول دراز یعنی دینه ساخته شده و در مواد هسته قرار داره که این غشا به دور از او موجود نمی باشه و در هنگام تقسیم حجروی کروموزوم های مشخص به وجود نمی آید و این تقسیم مراحل میتوسیس نداره که آرک باکتریا و یو باکتریا از جمله پروکاریوت ها می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از پروکاریوت ها می آیم با یوکاریوت ها آشنا می شیم که یوکاریوت ها چی می باشن. یوکاریوت ها یا هم یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه که این موجودات زنده هسته حقیقی دارن و دارای غشای هسته می باشه و کروموزوم از یک از کروماتین ساخته شده و ساختمان عنصرشان پیچیده می باشه. به استثنای موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات واحد الحجروی و کثیر الحجروی شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. خب شاگردان عزیز، با یوکاریوت ها هم آشنا شدیم، حال میایم با ساختمان حجره، ارگانیل ها و وظایف از او آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، حجرات پروکاریوت و یوکاریوت از لحاظ ساختمانشان چه فرق دارن؟ میایم امور را میخونیم. با وجودی که حجرات از لحاظ شکل، جسامت و ساختمان با هم فرق دارن ولی گفته میتونیم که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه که تا وقتی که حجره زنده میباشه تمام فعالیت های حیاتی در او انجام میشه. به صورت عموم حجرات یوکاریوت دارای 3 قسمت عمده میباشه که او غشای حجروی سیتوپلازم و هسته میباشه که غشای حجروی هم سل ممبرن حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم میباشه، سیتوپلازم هسته را هم میایم به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول دیوار حجروی هم سل ول چی میباشه؟ حجرات نباتی توسط یک دیوار محکم سلولوزی احاطه شده که سلولوز در اصل قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم وجود می آید و مواد مرده می باشه و دیوار حجروی حجم معین حجره نباتی را احاطه می کنه که شکل و ساختمان حجره را به طور طبیعی حفظ می کنه و در حجرات حیوانی دیوار حجرات حجروی موجود نیست، صرف تنها امیر غشای حجروی موجود است که در نباتات عادی دیوار حجروی به چوب تبدیل می شه که دیوار حجروی از 3 قسمت ساخته شده، دیوار اولی یا هم پرایمری وال، دیوار ثانوی یا هم سیکندری وال و قسمت وسطی هم میدل لمبلا می باشه که دیوار اولی دیوار حقیقی است و اصلو ساخته شده که دیوار دومی هم ثانوی و داخل دیوار اولی واقعی بوده، سخت و زخیم می باشه و اصلو و یا هم موم یا واکس ساخته شده. بعد از او قسمت وسطی یا هم او ساختمانی است که به پرده غیر سلولوزی مشابه است و در ساختن انسجام به حجرات کمک میکند. خب شاگردان عزیز، بعد از با غشای حجروی همسل ممبرین آشنا میشیم که غشای حجروی چیست. حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که این پرده در حجرات نباتی با دیوار حجروی به اندازه نزدیک است که به سختی قابلیت میباشد. یعنی غشای حجروی خیلی نزدیک به حجره میباشد که غشای حجروی از پروتئین و شحم ساخته شده و محتویات سیتوپلازم را احاطه میکند و غشای حجروی خاصیت نیمه قابل نفوذ همسیمی پریمیبلیتی داره که غشای حجروی بر علاوه ای که حجره را محافظت میکنه، دخول و خروج مواد نیز از حجره را نیز از این طریق قضی صورت میگیره که یعنی به مواد که حجره ضرورت داره اجازه دخول میده و به مواد که حجره به او ضرورت نداره و بیکاره میباشه و داخل حجره میباشه او را اجازه میده تا خروج کنه. که این عمل غشای حجروی را عمل انتخابی نفوذ هم سلکتیو پریمیبلیتی میگه که غشای حجروی همچنان قابلیت ترمیم قسمت های تخریب شده خود را داره. خب بعد از اون راجع به سایتوپلازم و ارگانل صحبت میکنیم که سایتوپلازم و ارگانل چیست. خب شاگردان عزیز، اصطلاح سایتوپلازم به تمام اجسام زنده گفته میشه که در اطراف هسته قرار داره که در سال 1935 میلادی دو جاردین سایتوپلازم را چنین تعریف کرد که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف و سرشناک لزجی است که خاصیت ارتجایی و انقباضی داره که نور را نسبت به آب کمی زیادتر و نسبت به روغن کمی کمتر منعکس میسازه. که این تعریف فعلا تغییر یافته و گفته میشه که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره سایتوپلازم جدا میشه و واکیول را میسازه که او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای پلازمایی واقع است و نسبتا دانه‌دار و سخت میباشه و نام اکتوپلازم، و او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای هسته واقع است به نام اندوپلازم یاد میشه که از ترکیب سایتوپلازم معلوم میشه که از مواد عضوی و غیر عضوی ساخته شده و مواد عضوی از عبارت از پروتئین، شحم و کربوهیدرات ها میباشه و مواد غیر عضوی از شامل آب، نمک ها و غیره میباشه که سایتوپلازم با تغییرات فیزیکی میتونه از نیمه مایع به نیمه جامد و از جل به سول تبدیل شود که نیمه مایع را ما سول میگیم و نیمه جامد را ما جل میگیم. در سایتوپلازم اجسام کوچک هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد میشه که بدون واسطن که اجسام غیر زنده و اجسام زنده میباشه که اجسام غیر زنده از شامل آب، مواد غذایی و غیره میباشه و اجسام زنده یا هم ارگانل از اینال میایم رو به خانش میگیریم که اجسام زنده ارگانل از چی میباشه که او اندوپلازمیک ریتیکولم میباشه. خب میاییم آشنا میشیم که اندوپلازمیک ریتیکولم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در سایتوپلازم ساختمانهای شبکه تیوب مانند دیده میشه که به نام اندوپلازمیک ریتیکولم یاد میشه که بعض اندوپلازمیک ریتیکولم از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه که اندوپلازمیک ریتیکولم در بالای سطح خارجی خود دانه های کوچک ریبوزوم داره که این نوع را اندوپلازمیک ریتیکولم دانه دار هم گرانولر میگویه و نوع دیگر از اون صاف اندوپلازمیک ریتیکولم یا هم اگرانولر میگویه. خب میایم با وظایف اندوپلازمیک ریتیکولم آشنا میشیم. علاوه بر انتقال مواد، اندوپلازمیک ریتیکولم دانه دار در ساختن و همچنین افراز کردن پروتئین ها سهم میگیره و اندوپلازمیک ریتیکولم صاف باز بر علاوه وظایف دیگر که در بدن داره دواهای زهری را به ضرر میسازه که اندوپلازمیک ریتیکولم به خاطر انزیم ها و دیگر مرکبات سطح تعاملات که میمیره وسیع‌تر و با سرعت‌تر میسازه. خب بعد از اون با ریبوزوم آشنا میشیم که ریبوزوم چیست. ریبوزوم برای بار اول در سال 1953 میلادی توسط پالا در حجره دیده شد و از مشاهدات الکترون میکروسکوپ معلوم شد که بالای برخی از اندوپلازمیک ریتیکولم دانه های کوچک واقع شده که به نام ریبوزوم یاد میشه که ریبوزوم انزیم های خاصی است که در ساختن پروتئین سهم میگیره. خب بعد از این میایم راجع به میتوکاندریا صحبت همی داشته باشیم که میتوکاندریا چیست. خب شاگردان عزیز، در سال 1900 میلادی در سایتوپلازم، البته در سایتوپلازم حجره ساختمان‌های کوچک میله مانند یا هم بیضوی مانند دیده شد که به نام میتوکاندریا یاد شد که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره را تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپید ساخته شده که میتوکاندریا توسط دو غشا احاطه شده که یکی از او پوش خارجی و دیگر از او پوش داخلی میباشه که پوش داخلی از او ساختمان تو خورده داره و خالیگاه میتوکاندریا که از نوع ماده به نام میتریکس پر شده که میتوکاندریا دارای انزیم و کوانزیمی باشه که تنفس حجره سهم میگیره. 90% انرژی به خاطر فعالیت های کیمیایی حجره توسط میتوکاندریا تهیه میشه. شاگردان عزیز، که علاوه بر این وظایف کنترل آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی را هم همین میتوکاندریا به دوش داره که مقدار زیاد انرژی که به اثر عملی اکسیدیشن به وجود میآید و شکل ATP ذخیره میشه که از این لحاظ میتوکاندریا مرکز عمده تولید انرژی و تنفس خوانده شده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل دوم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره بود که ما گفتیم با وجود که از حجره واحد اساسی و موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکلشان، جسامتشان و وظایفشان از یکدیگر فرق داره که از لحاظ شکل بعض حجرات می تونه که گرد باشه، بعضشان استوانه‌ای، بعضشان کثیرالاضلاع و بعضشان می تونه که شکل و همچنان ساختمان ستاره مانند داشته باشه. که حجرات از نظر جسامت هم فرق دارن که بعضشان می تونه بسیار چک باشه، مانند حجرات باکتریا و امیب، و بعضشان میتونه که خیلی بزرگتر باشه، مانند حجرات عصبی هم فایبر سلز. که همچنان حجرات موجودات زنده میتونه که پریکاریوت باشه و بعضشان میتونه که یوکاریوت باشه. خب بعد از راجع به هم صحبت کردیم که حجره از نظر یا هم از لحاظ داشتن و نداشتن هسته منظم بدون اوا بود که یکی پروکاریوت و دیگری یوکاریوت بود. که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات که موجودات زنده هستن، یعنی این نوع حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندری و همچنین اجسام گلچی هم در او موجود نیست. و بعد از اون دوباره یوکاریوت صحبت های داشتیم. ما گفتیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای شای هستوی می باشه که کروموزوم از و از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد الحجره‌ای و کثیر الحجره‌ای شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. بعد از او راجع به هم صحبت کردیم که ساختمان حجره ارگانیل ها و وظایف از چه می باشه، که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده و پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه. و بعد از او هم صحبت های داشتیم که حجرات یوکاریوتا که است دارای سه قسمت می باشه، که غشای حجروی سایتوپلازم هست می باشه، که در غشای حجروی ما گفتیم که حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی نیست می باشه، که در قدم اول ما راجع به دیوار حجروی معلومات زیاد به دست آوردیم. و ما گفتیم که حجرات نباتی تنها دیوار حجروی داره، ولی بعد از راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که حجرات موجود زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که در حجرات حیوانی دیده میشه، و در حجرات نباتی علاوه بر همین غشای حجروی و غشای هم دیوار حجروی هم دارن. بعد از راجع به سایتوپلازم ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است. و بعد از هم گفتیم که در سایتوپلازم اجسام کوچک به نام انکلوژن بادی است که بدون او می باشه، که اجسام زنده یکی اجسام غیر زنده بود، که اجسام غیر زنده از دوره ما گفتیم که آب و مواد غذایی است، و اجسام زنده از ارگانل بود که درباره از مصوبات های داشتیم که اندوپلازمیک ریتیکولم بود، وظایف اندوپلازمیک ریتیکولم را شناختیم، و درباره میتوکاندری هم صحبت کردیم که مرکز تنفس حجره را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مندل وراثت الی صفات متقابل علیل صحبت داشتیم. گفتیم که آناکساگوراس فیلسوف یونانی که در 500 سال قمری میلادی زندگی میکرد، که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه، و همچنان ارسطو هم به این عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه این را داره. اما در نیمه قرن 19 هم جوهان گریگور مندل کشیش ترشی بود که در نتیجه تجربه خود به کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجعه به مطالعات مندل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم قوانین کشف شده توسط مندل اساس و وراثت را تشکیل میده که مندل از روش کار گرفت که در او چهار اصل عمده پیگیری میشه، که مندل به خاطر هر تجربه خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد و دیگر مندل که بود در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد و همچنان مندل تجارب تزویج یا همجور نمودن به نباتات را به طور تصادفی اجرا نمیکرد، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و اصل چهارمش بود که برای که مندل کار مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده و بالاخره او نتایج خود تجربه خود در حساب میکرد. بعد از راجعه به قانون مندل صحبت داشتیم که چهار قانون وصل بود که موجود زنده به خاطر هر صفت خود تعلیل دارن، که یکی را از مادر و دیگر از پدر میگیره و همچنان علی های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه. و علی قانون سومی بود که وقتی که دو علی توسط عملی القا با هم یک جا میشه ممکن است یکی از خواص خود را ظاهر بسازه. و قانون چهارمی بود که اینکه دو علی که مربوط صفت مثلا رنگ گل میاشه در وقت تشکیل گمیت های مذاکره و مناسبت هم دیگر جدا میشن. بعد از راجع به تزویج یکرگه صحبت کردیم که والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق میداشته باشن به نام تزویج یکرگه یاد میشه، که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف کرد که در یک صفت از هم دیگر فرق داشتن، یعنی مونو هایبرید بودن. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم که مندل استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل وجود داره که اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل صفت خاص را انتقال میکنه، که از طرف دیگر مندل باز در نتایج خود دو صفت متبادل را مشاهده میکرد که به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل کنترل میشه. بعد از راجع به قانون دو مندل صحبت داشتیم که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکترهای جورا کنترل میشه، و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفات یک علیل مخفی هم مستور میبشه و موصف عاملی صفات را بارس میخواند. بعد از راجع به قانون سوم مندل صحبت داشتیم که زمانی که حجرات جنسی تشکیل میشه عوامل جورا هم از هم جدا میشه و هر گمیت از عوامل جورا تنها یک عامل را میگیره. بعد از راجع به قانون چهارم مندل صحبت داشتیم که اگر دو موجود زنده یک نوع در بیشتر از یک صفت از هم فرق داشته باشن با هم تزویج میشن و جنهاشان به طور آزاد یا مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنه، یعنی جنهایی که یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر نداره. بعد از راجع به صفت متقابل یا علیل صحبت های داشتیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه، مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و همچنان چملک بودن پوشیدن یک صفت جفت علیل را تشکیل میده که در شکل ظاهری هر دانه فقط یک صفت تبارز میکنه، یعنی یا صاف میشه یا هم چملک. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم دست جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما جنوتایپ و فنوتایپ میباشه، الا رول کروموزوم ها در وراثت میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 7 الا 14 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، جنوتایپ و فنوتایپ چی میباشه؟ در اینجا دو اصطلاح دیگر وراثت را که مورد استعمال زیاد داره و همچنان در دانستن موضوع علمی آسان‌تر میباشه میایم معرفی میکنیم، که جنوتایپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی میباشه که در یک فرد وجود داره و افرادی که دارای جنوتایپ یکسان می باشه فرزندان مشابه به وجود میارن، در حالی که با شاگردان عزیز فنوتایپ قیافه و شکل ظاهر افراد را میگه، که افرادی که دارای فنوتایپ یکسان باشه امکان داره جنوتایپ مختلف داشته باشه، چون که افرادی که دارای صفات غالب هستن یعنی از نظر ظاهری فنوتایپ همشون یکسان هستن، ولی از نظر جنوتایپ ممکن هستن که خالص یا ناخالص باشن. خب بعد از اون میایم راجع به مربع پونیت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های می داشته باشیم شاگردان عزیز، که در سال 1905 میلادی پونیت یک بیولوژیدان انگلیسی به خاطر نشان دادن نتایج تزویج یک طریقه آسان را به وجود آورد که عبارت از مربع پونیت می باشه، که مربع پونیت یک جدولی است که در اون نتایج ممکنه به دست میآید و از القا به صورت واضح نشان داده میشه، که در جدول که شاگردان عزیز گمیت‌های به دست آمده از یک والد به صورت افقی بالای جدول و از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت عمودی نوشته میشه، که در هر مربع جدول دو حروف نوشته میشه، که یکی از علیلی است که مربوط به پدر میباشه و دیگر از علیل میباشه که مربوط به مادر میباشه، که حروف بین مربعات جنوتایپ احتمالی اولاد را به ما نشان میده، که مربعات امی پونیت به خصوص در زراعت و مالداری استعمال زیاد داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مربعات پونیت برای تزویج مونوهایبرید صحبت همین داشته باشیم. که جدول خیلی ساده ایده که چهار مربع داره میتون در تزویج مربع هایبرید مطالعه کرد که اگر دو نبات را که برای طول خود دو الیل مختلف یعنی هتروزایگوز داشته باشه یعنی جنوتایشان تی بزرگ و تی کوچک باشه مطالعه میکنیم که ما میدانیم که این نبات دو نبا گمیت میسازه یکی از تی با حرف بزرگ و دیگر از تی کوچک میباشه که در نتیجه القاهی از این نباتات ما میتونیم ایده توسط چهار مربع پونت نشان بدیم که هر مربع به هر طرف میباشه و هر مربع نتیجه القاه گمیت مذاکر و منصر نشان میده که اگر به جنوتایپ نظر اندازی شود دیده میشه که یک بر چار حصه یعنی دو تی بزرگ نباتات خالص قد بلند و دو بر چار حصه یعنی تی بزرگ و تی کوچک هایبرید قد بلند و یک بر چار حصه از این نباتات قد کوتاه هم خالص میباشه که یعنی از نظر جنوتایپ تناسب نسل یک بر دو و هم یک بر دو بر سه بر یک میباشه که از لحاظ فنوتایپ سه بر چار از او قد دراز و یک بر چار نباتات قد کوتاه میداشته باشند که البته باید گفت شاگردان عزیز که این مربعات حساب نمودن نتایج مندل را هم آسان می سازم. خب شاگردان عزیز به خاطر وضاحت بهتر مربع پونیت یک خاصیت انسان را در نظر می گیریم یعنی بعض انسان ها هستند که نرمه های باز و بعض از اون نرمه های چسبیده یا هم بسته به گوش را دارن که به خاطر این نرمی باز گوش حرف اف بزرگ و برای نرمی بسته گوش حرف کوچک اف استعمال می کنیم که از طرز نوشتن دیده میشه که دارنده جنوتایپ اف بزرگ یعنی اف بزرگ خالص و غالب بوده که نرمی گوش باز دارن و دایره جنوتایپ اف بزرگ و اف کوچک هتروزایگوس میباشه که همچنان نرمه های باز گوش داره و در حالی که دارنده جنوتایپ هموزایگوس دو اف کوچک دارای نرمه های بسته گوش میباشه و همچنان میتونیم که اصول ذکر شده را در حیوانات و نباتات دیگر هم تطبیق کنیم. مثلا اگر موش سیاه خالص که جنوتایپ از دو ای بزرگ میباشه با موش رنگ سفید که جنوتایپ از دو ای کوچک میباشه با هم تزویج شوه رنگ سیاه با دو ای نشان میتیم برنگ سفید که دوی کوچک میباشه غالب است که در نسل اولی هم در اف یک دیده میشه که تمام افراد از اون خالص ولی تمام از او دارای رنگ سیاه میباشه مگر جنوتایپ از او ای بزرگ و ای کوچک و فنوتایپ از او رنگ سیاه میباشه که اگر نسل اف یک جنوتایپشان ای کوچک و ای بزرگ باشه ایرا بین خود تزویج شوه در نسل اف دو اولادی که وجود میای عبارت است از دو ای بزرگ و ای کوچک و دو ای کوچک و دو ای بزرگ. خب شاکردان عزیز بعد از این راجع به تزویج دای هایبرید صحبت همی داشته باشیم که آموزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه با نام دای هایبریدیزم یاد میشه که این پدیده نیز از اصول که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که در او انواع بیشتر گامیت ها با وجود میای و در نتیجه می ترکیب که از تعداد زیاد جنوتای و فنوتای حاصل میشه که اگر ما دو صفت یک موجود زنده را در نظر بگیریم ما چطور میتونیم کور در مربع پونیت نشان بدیم. خب مثلا اگر در دو نبات موشن که یکی از تخم های مدور و دیگر از چملک و سبز داره که آر بزرگ دانه های مدور و وای بزرگ به خاطر رنگ زرد و همچنان آر کوچک برای چملک و وای کوچک برای رنگ سبز را ما با هم تزویج کنیم در نسل اف یک تمام تخم های مدور و زرد میباشه و از نقطه نظر این خاصیت های هتروزایگوز میباشه که یعنی آر بزرگ و آر کوچک و وای بزرگ و وای کوچک به میان میاد که سوال در اینجا شاگردان عزیزی میباشه که کدام نوع گمیت ها تشکیل خواهد شد که در نسل اف دو دیده میشه که گمیت های آر کوچک وای کوچک و آر کوچک و وای بزرگ و آر بزرگ و وای کوچک و آر بزرگ و وای کلان تمامشان ساخته میشه و وقتی که حروف تعیین شده به خاطر میگمیت ها به مربعات پونیت انتقال میابه پس 16 امکان به وجود میاد که از لحاظ فنوتایپ 9 عدد زرد و صاف باشه و 3 عدد سبز و صاف و 3 عدد زرد و چملک و 1 عدد سبز و چملک باشه. شاگردان عزیز بعد از این راجع به صفات ارثی صحبت می داشته باشیم که اگر ما بخوایم که خواص ارثی فامیل خود را بشناسیم چطور می تانیم معلومات را به دست بیاریم که علمای ژنتیک به خاطر انجام دادن این کار شجره های فامیلی را ترتیب دادن شاگردان عزیز که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب میشه و این شجره ها خصوصا در قسمت بی‌نظمی های ارثی قابل استفاده می باشه که چون که بیشتر مریض های ژنتیکی توسط ژن های مغلوب وجود می یعنی موجود زنده دارای بی‌نظمی های در ژن های غالب می باشن که در مرحله ژنی از بین میره که اکثرا انتقال دهندگان مریضی های ارثی مریض نیستن اما میتونن که مریضی را به نسل های آینده انتقال بدن. یک مثال از مریضی خدری میباشه که البینیزم است که در انسان ها و حیوانات دیده میشه که مبتلایان میلانین یک ماده رنگ را تولید کرده میتونه که اشخاص رنگ سفید موهای سفید و چشمهای سرخ دارن که صفات ارثی از میتونه جسمی هم مربوط جنس باشه و صفات جسمی تنها بالای علیل های کروموزوم های غیر جنسی هم جسمی موقع داشته باشه که به صورت مساوی با مذکر و مونث انتقال پیدا میکنه اما صفات جنسی با می بالای می علیل های کروموزوم های جنسی واقع می باشه و توسط کروموزوم ایکس انتقال پیدا میکنه، چون که کروموزوم وای کوچک می باشه و جن های کم داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تصورات نادرست هم در مورد براساس صحبت ها می داشته باشیم که هر چیزی شاگردان عزیز که انسان مشاهده میکنه، نظر به تمایلات خود او را تشریح میکنه که علاقه و دلچسپی به پدیده ارثی به صورت طبیعی در بشر وجود داره، که بنان جای تعجب نیست که یک تعداد مفکوره های نادرست و همچنان خرافات در دستور عمل براساس داخل شده، که در اینجا یک تعداد از اون را ما مطالعه میکنیم که یکی از مفکوره های بسیار قدیمی ارثی که راجع به خون است، که خون را به حیث تعیین کننده خواص ارثی میشناسه و تا حال هم اصلاحات را در ارتباط ممکن است که شما هم شنیده باشین که بعضی ها میگن که از خون ما هم رگ شریک و خون شریک است و ارتباط خونی داریم، که اگرچه استعمال این کلمات مجاز است که با وجود از اینکه علم ساینس به اثبات رسانده که خون با خواص ارثی ارتباط نداره، که اکثر مردم عقیده دارن که خون دارای تاثیرات سحرآمیز است، که یک تعداد مردم از گرفتن خون نژاد دیگر نسبت به این که بعضی از خواص ارثی نژاد خون دهنده بالاش تاثیر میکنه یا منع میکنن از انتقال خون، که در حالی که این موضوع عاری از حقیقت است و به این معنی است که در بعضی حالات خون یکی دیگر اشخاص مریض را که مثلا کاملا خارج میکنه در عوض خون شخص دیگر برای موصف داده میشه، که بدون از اینکه کدام تاثیر در خواص ارثی شخص به وجود بیاره انجام میشه، و همچنان برای علاوه تاثیر عمر والدین بالای خواص ارثی از عقاید نادرست دیگر استفاده میشه، که بین عوام شهرت داره که عقیده به است که اطفالی که در آغاز دوره جوانی والدین متولد میشن از نظر خواص ارثی موفق‌تر هستند و به مقایسه اطفالی که در مراحل بعدی زندگی والدین متولد میشه یا عقیده دارن که والدین جوان قادر به انتقال خواص ارثی نیستن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به هوموزایگوس و هتروزایگوس صحبت می داشته باشیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت باشه، این حالت با همان صفت خالص یا هم هوموزایگوس است، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف به خاطر یک صفت داشته باشه، در این صورت فرد مذکور به نام ناخالص یا هم هتروزایگوس یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رول کروموزوم ها در وراثت صحبت می داشته باشیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و سوما به معنای جسم یا بادی می باشه، که در وقت تلوین تمام از یا رنگ را جسم میکنه، که در هسته حجره ساختمان های رنگ پذیر و رشته مانند وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که هر کروموزوم از دو حصه که به نام کروماتید میشه ساخته شده، که هر کروماتید که از شاگردان عزیز در یک قسمتی که به نام سنترومیر یاد میشه با هم وصل میشه، و کروموزوم ها به صورت عموم دو بازو دارن، که یک بازوشان کوتاه‌تر از بازوی دیگر میباشه، و کروموزوم ها که از شاگردان عزیز در هسته البته در هسته حجره موقع داره و از لحاظ جسامت و شکل با هم متفاوت میشه، که همچنان تعداد کروموزوم ها در حیوانات و نباتات مختلف میباشه و از هم دیگر فرق دارن، اما تعداد و شکل و بزرگی کروموزوم ها در تمام افراد یک نوع مساوی میباشن. بعد از اون شاگردان عزیز میایم راجع به صحبت میکنیم که در حجرات اکثر موجودات زنده کروموزوم ها به شکل جوری موجود میباشه، که حجرات انسانی 48 عدد یا 23 جوره کروموزوم داره، و تعداد کروموزوم ها در یک حجره به نام مجموعه کروموزوم ها یاد میشه، که حجرات دارای کروموزوم های جوری هستن و به نام حجرات دیپلوید یا هم بدون نشان داده میشه، که حجرات جسمی دارای کروموزوم های دیپلوید هستن، که هر جوره کروموزوم که از لحاظ شکل و جسامت به هم مساوی باشن به نام کروموزوم های هومولوگ یاد میشه، که حجرات جنسی یا هم گمیت های که دارای نصف تعداد کروموزوم های جسمی میشه به نام حجرات هیپلوید یاد میشه، که در بالای کروموزوم ها جن ها موقع داره که در هر جن معلومات ارثی ذخیره میشه، مثلا به طور مثال خون انسان بالای کروموزوم اول فکتور آرج و بالای کروموزوم نهم گروپ های ای بی و او ذخیره میباشه. کروموزوم ها فکتورهای ارثی که به نام جن هایت میشه ایرا بالای خود دارن، که بالای کروموزوم به صورت خطی موقع داره و جن ها انتقال پیدا میکنه که معلومات ارثی میباشه، و از همین سبب به نام کد یا هم رمز ارثی نیست میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما، تا جلسه های بعدی خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که تا ساعت کامل باشن. من نرگس بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستیتان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمی که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شبیه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا همه محصولات یا صنایع دستی را که میسازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک برنمایش میگذاریم و از این طریق اونا را به فروش میرسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام میتیم که از اون طریق میتونیم مشتریان خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان ارسال کنیم.
تنها کیفای زنانه می سازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون نظمون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که
فیشن.
بله، لباس و چیزها را می سازین یا اینکه تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم‌ها ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات می‌سازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در اون بخش فعالیت نمی کنیم چون کلا باز سکتورشان فرق می کنن نسبت به ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کسی دیگه، شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می تونید که از هر نقطه جهان در از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شوند.
کیها با شما در این بخش کار میکنه؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنن در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوام برتان اشاره بکنم. ما وقت کار مشروع کردم، من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش، آماده ساختن سفارشات، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتونیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بکنیم و هم بتونیم بر چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در این مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و به گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره. و دستاوردهای ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، یه به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. از ای که بتانیم به یک کسی کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتونه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تونستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستور بسیار کلان در بخش صنایع دستی افغانستان است. بلی که کلن میتونه یک تصویر کاملا متفاوت برای دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی است که ما میتونی واقعا برش بجنگیم ادعا بدیم و اهداف آرزوهایی که قرار است محقق شون. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بی بی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تاسیس شده و بانو منیجا وافقی تندیس تاسیس کرده. بانو منیجا وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تاسیس شده و همه ساله بر خانمهای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حد گسترش بتن و دستاوردهای زیاده داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین از طریق ازو. باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدن باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود یو این کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس به دست بیاره ما بودم و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن خصوصا بر جوانان ما از اونا یک تقدیر نامه گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است و همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایج لی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی هستن که در اونجا زندگی میکنن و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو تعیین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشون برمیگرده که او رو جذب میکنن به خاطر از این که دنیا رو جای بهتر بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما تر در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم‌ها زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدم‌های بیشتر کمک بکنیم. ما زمان خورد بودم یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که بر من بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. ما حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردها باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق است که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و ای هم باعث شد که من بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم توانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. من فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بر این نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به اینکه ما واقعا میخوایم چی کار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال و افسانه شخصی بریم، دنبال از و ایده ها، دنبال و اهداف بریم. هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است؟ اوایی است که به نظر من همه چیزم یا معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنها را خالق یا خلق کننده آفرید. به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتون بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتون چگونه بود و حالا که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتون آمده، چقدر روی زندگیتون تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد از هم صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیایم تجارت خود آغاز بکنم، من واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم، جزی که در حدود 1 هفته در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم. و این بخش شمی است چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشم. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده، برای که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشان آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف که خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویری که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم برتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برم کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم. و در عین حال برم کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی باید مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا رو یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخوایم چی نخواهیم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و به خاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم، پس زندگی رو زندگی نکردیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولت های در این بخش ها هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان را تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ بر من این است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، به خاطر از این که موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش بر هر کس فرق میکنه و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم، پس باورها و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد است. به نظر من که ما نظر به او میتونیم، باورها و ارزش ها و تمام اتفاقاتی که حول محور زندگی ما میچرخه نظر به او تعریف بکنیم. و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه. برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس به دست آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خود ما را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم میسازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچه چیز بشن مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است. ای که بتانیم مهارت های مختلف یاد داشته باشیم، البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر ما دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیز بر زنها مهم است که مردها در یک خانواده عموم مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که ما فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم. میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم. برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخواییم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بالو اهداف و آرزوهای های خود بریم که واقعا نیازمند است روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من این بود، شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردان نباید از پیشرفت زن ها بترسن، برای که به ترسیدن نیست، به خاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونن ازشون حمایت بکنن، برای فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانوی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
بنظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسس گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافته از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که میایم و در مورد این مسائل صحبت میکنم.
شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود، امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی شبهورت لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود، خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه میگذاشتیم، خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود. شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، امو تا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همون وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کنی بود. همون شبها پر از نطق و قصه بود، قصه ساده